بسم الله الرحمن الرحیم. درس اصول عقاید اسلامی، استاد مصباح، تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
در جلسه قبل عرض کردیم که غیر از حد نصاب توحید که توحید در خالقیت و ربوبیت و الوهیت هست، مراتبی از توحید در قرآن کریم و کلمات بزرگان مورد اشاره واقع شده که یکی از این مراتب توحید افعالی است، یعنی خدای متعال در قرآن کریم همه پدیده‌های عالم هستی را به خودش نسبت میده و اونها را فعل خودش میشماره، در این حال که این آثار و پدیده‌ها به فاعل‌های قریب هم نسبت داده میشند. ولی در بسیاری از آیات همه اینها به خدای متعال نسبت داده شده. خداست که باران نازل میکنه، خداست که میرویاند، خداست که همه چیز را خلق میکند، خداست که روزی همه را او میده و بالاخره تمام افعال موجودات و از جمله انسان‌ها به نوعی استناد به خدای متعال داریم. این تعبیرات که در لسان اهل اصطلاح به نام توحید افعالی نامیده میشه، منشأ دو گرایش متضاد در بین متکلمین اهل تسنن شد. یک دسته اشاعره نسبت این افعال را به خدای متعال نسبت حقیقی تلقی کردند و نسبتش را به سایر فاعل‌ها نسبت مجازی دانستند، و در مقابلشون معتزله نسبت این افعال را به فاعل‌های نسبت حقیقی دونستند و نسبتشون را به خدای متعال مجازی تلقی کردند. اون کسانی که نسبت حقیقی همه افعال را به خدا دانستند، لازمه کلامشون این است که افعال انسان هم جبری باشید، یعنی مجازن کار به انسان نسبت داده میشه ولی در حقیقت کار خداست. و از اینجا مسئله جبر و اختیار مطرح میشه که آیا از نظر اسلامی و دیدگاه قرآن کریم در مورد افعال اختیاری انسان چگونه باید معتقد شد؟ آیا نظر اشاعره صحیحه؟ البته اشاعره نسبتاً معتدل‌تر هستند، یه گروه دیگری هستند که اونا جبری خالصند. و یا نظر معتزله صحیح هست که افعال حقیقتاً مال انسانه و به خدا مجازن نسبت داده میشه، و یا مسئله سومی است. به این مناسبت در جلسه قبل اول مسئله اختیار رو مطرح کردیم که وجود اختیار در انسان بدیهی و وجدانی است و از جمله علومی است که قطعی تر از اون تصور نمیشه، چون با علم حضوری درک میشه. و همینطور به شبهات جبریین پرداختیم که کسانی که معتقد به جبر شدند یک شبهاتی داشتند که اونها هم را مطرح کردیم. مهمترین اون شبهات را یک شبهه دیگه مال جبریین هست که از اینجا باز مسئله جدیدی مطرح میشه و اون مسئله قضا و قدره. اینا میگن که طبق ادله قطعی از کتاب و سنت همه چیز تابع قضا و قدر الهی است، بنابراین انسان جایی برای انتخاب و گزینش نداره، اون چه مقدر شده واقع میشه چه انسان بخواد و چه نخواد، و چیزی هم که مقدر نشده واقع نمیشه، هر قد انسان هم تلاش کنه بالاخره انجام نمیگیره. پس در واقع انسان اختیار حقیقی نداره، کار خداست، او هرچی تقدیر کرده انجام میشه، هرچی هم نکرده نمیشه، به ما ربطی نداره. در این جلسه انشاءالله به توضیح این مسئله میپردازیم و در پایان اگه فرصتی موند تبیین صحیحی از توحید افعالی که ارتباط با مسئله قضا و قدر هم داره به عرض خواهیم رسوند. اول مسئله قضا و قدر را در محاورات خودمون بررسی می‌کنیم. کاری که یک انسان متعارف انجام میده، ابتدا این کار را در ذهن خودش تصور میکنه که این کار چگونه باید انجام بگیره. فرض کنید میخواد یه ساختمانی بسازه، فکر میکنه که این ساختمان چه شکلی باشه، چقدر طول و عرضش باشه، چند متر زیر ساختمان داشته باشه، مصالحش چی باشه، از چی ساخته بشه، چه مدت وقت میخواد، چقدر پول خرجش میشه، چند تا بنا و کارگر میخواد، اینا رو در ذهن خودش تصور میکنه و میسنجه که برای انجام این کار این مصالح و این شکل و قواره و نقشه لازم. بعد هم وقتی در مقام عمل برمیاد شروع میکنه به فراهم کردن مقدمات، اول زمینش رو تهیه میکنه، بعد نقشش رو رسم میکنه، بعد مصالحش رو تدریجا میاره، بنا خبر میکنه کارگر، تا بالاخره تدریجا این ساختمان پایه‌هاش بالا میاد و ساخته میشه تا میرسه به اونجا که میرسه به مرحله نهایی و تمام میشه کار. در اینجا دو نوع ما کار انجام میدیم، یک کار ذهنی انجام میدیم که طرح نقشه ساختمان و بررسی لوازم کار، این یک امری ذهنی. یکی هم فعالیت‌های تدریجی که انجام میدیم، زمینش رو فراهم میکنیم، مسائلش رو تهیه میکنیم، هر روزی هرچه لازم باشه میخریم میاریم تا کار پیش بریم. هر دوی این کار اسمش تقدیره، منتها یکی تقدیر ذهنی، یکی تقدیر خارجی و عینی. یکی در ذهن خودمون حساب میکنیم که باید چه مقدار و چه قدری باید این کار داشته باشه، تقدیر یعنی اندازه‌گیری، سنجش مقدارشه. یکی هم تدریجاً این کار را حد بهش میدیم، مشخصش میکنیم. زمین که ابتدا خریدیم این معلوم نیست چه نقشه‌ای و ناسوش پیاده میشه، اما وقتی پایه‌هاش رو کندند این مشخص میشه یه مقداری که ساختمون در اینجا قرار میگیره، یک مرحله ای از تعین کاره. اما پایه‌هاش با سنگ بچینند یا با بوتون آرمه باشه یا با آجر باشه هنوز معلوم نیست. یکی از اینا رو که انتخاب کردن، باز کار یه مقدار تعین بیشتری پیدا میکنه. همینطور مراحل را میگذرونه تا آخرش، حالا اتاق باید مثلا سفید کاری کنند یا اینکه کاغذ دیواری میکنند یا رنگ میزنند، هنوز مشخص نیست. وقتی کاغذ دیواری کردن این دیگه مشخص میشه، اون مرحله نهایی کار. همه اینها اون چه در ذهن انجام میگیره و انسان فکر میکنه و نقشه میریزه، طرح میده، اینها تقدیرات ذهنی و علمی است. اون چه در خارج انجام میده و کار را از ابهام در میاره و تدریجا به تعین نزدیک میکنه، اینها تقدیرات خارجی و عینی است. و بالاخره پایان دادن به کار و یک سره کردن کار اسمش قضا است. قضا یعنی اتمام، پایان دادن، یک سره کردن کار. در مورد خدای متعال هم قضا و قدر علمی داریم و هم قضا و قدر عینی، منتها نه به این صورت که خدا ذهنی داشته باشد و فکر بکند و تصوری بکند و تصدیقی بکنه. اینها مال نفوس متعلق به ماده است. علم در خدای متعال علم حضوری است. از اون جهتی که خدا می داند که حدود هر موجودی چیه، از چه مراحلی باید بگذره این موجود، این تقدیر علمی است. و همینطور مرحله نهاییش که سرانجام این موجود چه خواهد شد، به کجا خواهد رسید، اون هم قضاء علمی است. در خارج هم اسباب و وسائلی که خدا فراهم میکنه برای اینکه هر موجودی شکل و اندازه خودش را پیدا بکنه و حدود و مشخصات خودش را پیدا بکنه، اینها اسمش تقدیر عینی است. و بالاخره هر موجودی را به اون مرحله نهاییش که میرسونه و تحقق کامل پیدا میکنه، اونم قضاء عینی است. اگه در خارج عینی یا خارج، در آیات کریم قرآن همه چیز مستند به تقدیر خدا شده و خلق کل شیء فقدره تقدیرا. هر چیزی شیء است، مخلوق خداست و تقدیرش هم به دست خداست. یعنی اندازه ای را که داره، حدود و مشخصاتی که داره، خدا این حدود و مشخصات رو بهش داده. خورشید در کجا باشه، ماه چگونه باشه، چگونه حرکت کنه، چه شکلهایی پیدا کنه، همه تقدیرات اندازه گیری هایی است که خدا کرد. و شمس و تجری لمستقر لا ذلک تقدیر العزیز العلیم. و القمر قدرناه منازل، هم خورشید تقدیری دارد هم ماه تقدیری دارد. چه اندازه باشه، در کجا باشه، چگونه حرکت کنه، به چه شکلهایی در بیاد، اینا همه تقدیرهای خداست. اینا به عنوان مثال به طور کلی هم فرموده و خلق کل شیء فقدره تقدیر. در مورد قضا هم داریم، و اذا قضا امرن فانما یقول له کن فیکون. قضا اون وقتی است که دیگه خدا بگه به یک موجودی باش و به وجود میاد، اون مرحله ای که دیگه مقدمات فراهم شده و به اون جایی که باید برسه رسیده، دیگه خدا بهش میگه موجود شو، اون موجود هم به وجود میاد. این مرحله نهایی کار. به حسب روایات زیاد و استظهار از بعضی از آیات کریمه قرآن، علم خدا به حدود و تقدیرات اشیاء و همینطور به مرحله نهاییش در یک لوحی یا در الواحی مضبوط. در قرآن کریم از موجودی به نام لوح محفوظ، کتاب مبین و امثال اینها یاد شده که همه چیز در اونجا منعکسه، هر چیزی اونگونه که واقع می شود در لوح محفوظ منعکس. حالا این چه جور موجودی است، چگونه اشیا درش منعکسه، ما خبر نداریم، عقلمون هم نمی رسه. و الواحی هست که تقدیرات اشیا هنوز به مرحله نهایی نرسیده در اونجا منعکسه. چون هنوز به مرحله نهایی نرسیده قابل تغییرم هست. فرض بفرمایید نطفه‌ای که در رحم قرار میگیره، این تقدیر کلیش این است که حدود 9 ماه مثلا در رحم باشه. فقدرنا فنعم القادرون. اما ممکنه در اثر یه اسبابی سقوط کنه، پیش آمدی برای مادر بکنه، سقط بشه. این تغییری است در تقدیر. وقتی اون به 9 ماه گذشت و این طفل متولد شد، دیگه از مرحله سقط جنین گذشته. این قضا تحقق پیدا کرد، جنین یعنی نوزاد، و دیگه از مراحل تقدیر گذشت، دیگه اون تغییرات قبلی درش پدید نمیاد، دیگه جایی برای سقط وجود نداره، طفل کامل سالم متولد شد. این دیگه نمیشه مراحل گذشتش تغییر بکنه، بشه جزء جنین های سقط شده، دیگه معنا نداره. اما تا هنوز به اون مرحله نهایی نرسیده تغییر درش ممکنه. این تقدیراتی که مربوط به مراحل مادون آخر هست، اینها هم در الواحی منعکس هست که اصطلاحاً میگن لوح محو و اثبات، یمحو الله ما یشاء و یثبت. اون چیزایی که در این لوح ها مضبوط هست اینا قابل تغییره، و تغییر یافتن این تقدیرات در لسان شرع اسمش بدا است. بدایی که در روایات ذکر شده و ما عبد الله به شیء افضل من البدا، اعتقاد بدایی که از عبادات هست، این همینه که هر موجودی تا به مرحله نهایی نرسیده خدا میتونه تغییراتی درش بده. این توضیحی برای مفهوم تقدیر و مفهوم قضا که در ادیان و به خصوص در دین مقدس اسلام مطرح است. حالا جبریین گفتند بر اساس این اعتقاد که همه چیز تابع تقدیر و قضاء الهی است، لازمش اینه که پس کارها کار اوست، ما هیچ کاره ایم، ما در افعال خودمون مجبوریم، خیال میکنیم اختیاری داریم، یه توهمی است، و لا تقدیر دست اوست، قضا دست اوست، به ما ربطی نده. از اون طرف معتزله در مقام دفاع از اعتقاد خودشون بر اومدن، به یه دست دیگه از آیات تمسک کردن که خدا انسان رو مسئول کار خودش میدونه، اگه کار ما نباشه پس ما چه مسئولیتی داریم، و این تعبیرات قضا و قدر را تعبیلاتی کردن. گاهی گفتن قضا به معنی حکم است، گاهی گفتن به معنی علم است، یک تعبیلاتی کردن که آیات را از این معنا و مضمون خارج کنه تا رفع شبهه بشه، ولی هیچ کدام از اینا صحیح نیست. ظاهر معنی آیات تمام است، قضا و قدر هم به همین معناست، یعنی اندازه‌گیری هر چیزی مستنده به خداست، اتمام کارم به دست خداست. هم قضای علمی داریم در علم خدا و هم قضای عینی داریم در خارج. بعضی دیگه گفتن این قضا و قدر همون علم است. بعضی از علمای شیعه هم گاهی تو کتاب‌هاشون، حالا میرسیم آقا بشه حالا میرسیم بشه شن. بعضی دیگه گفتن این قضا و قدر فقط در علم است، قضا و قدر خارجی نداریم. یعنی خدا می داند که چه چیزی با چه اندازه‌ای به وجود میاد و سرانجام هر چیزی به کجا منتهی میشه. همون مسئله علم خداست که بازگشت این شبهه به همون شبهه علم میشه که در جلسه قبل عرض کردیم. ولی خب ملاحظه بفرمایید این آیه شریفه که میفرماد اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، این میشه بگن یعنی علم؟ این ناظر به مقام خارجه، یقول له کن فیکون، تنها مسئله علم نیست. یا خلق کل شیء فقدره تقدیرا، از شؤون خلقت اشیاء از تقدیر. به هر حال اینها یه دست و پاهایی است که کردن برای اینکه از این خلاصه تنگنا خودشونا به شکلی نجات بدن. یک دست اختیار رو پذیرفتن و قضا و قدر واقعی رو انکار کردن. حالا اجازه بفرمایید ما اینی را که مطرح کردیم عرض کنیم تا ببینیم مگر رسیدیم اون وقت به مسائل فرعیش. بله بله، به نظرم بهتر این باشه که اول ما متن مسئله را بررسی کنیم بعد ببینیم که فرصتی میشه برای فروع برای بپردازیم یا نه. فقط به عنوان اصطلاح عرض کردم، تعریف بود، فقط به عنوان تعریف عرض کردم که قضا و قدر معناش چیه و بدا معناش چیه، هنوز به تبیینش نپرداخت. بله بله عرض کردم، حرف نزدم اما نمیخوام اونو عرض نکردم. انشاءالله اگر خدا توفیق بده و مقدر باشه عرض خواهیم. اول هر مبحثی رو اول باید توضیح معناشو بده، مفهومش باید روشن. به هر حال نه اون گرایش اشاعره در این زمینه صحیح است که قضا و قدر لازمش جبره و استناد کار به انسان صحیح نیست و مجازی است، و نه اون گرایش اعتزال صحیح است که انسان در افعال خودش مستقله و کار انسانه و نسبت دادنش به خدا یک نوع استناد مجازی است. هیچ کدام از اینا صحیح نیست و اتفاقا توحید افعالی همینه که ما در این حال که استناد هر کاری را به فاعل خودش میپذیریم در یک سطح بالاتری همه اینا را مستند به خدای متعال بدونیم و یک کار هم نسبت حقیقی به فاعل قریب خودش داره و هم نسبت حقیقی به خدای متعال داره و این دوتا با هم تضاهمی نداره. اینا میخوام حالا عرض کنم، این مدعا شد هنوز. اول تبیین معناش بود بعدم بیان مدعا، که مدعا اینه که استناد افعال هم به خدا صحیح هست و هم به انسان و هیچ تضاهمی نداره و استنادش به خدا موجب سلب استناد حقیقی به انسان نمیشه. اما در مسئله تقدیر بیان این مطلب روشن‌تره. شما یک کاری که 100% اختیاری هست، یعنی همه مردم این کار را اختیاری میدونن و واقعا هم اختیاری هست، شما در نظر بگیرید یه حرف زدن، الان یک کلمه شما میخواد حرف بزنید، خب این کار اختیاری است دیگه، انجام میدید. آیا شما در انجام دادن این اختیار مطلق دارید یا نه؟ این کار شما یک قدرهایی داره که شما اون قدرها رو بهش ندادید. وقتی میخواد یک کلمه حرف بزنید باید یک هوایی رو از شش خارج کنید، از حنجرتون خارج بشه، بخوره به دندونتون، به مخارج فم، ارتعاشی در هوا ایجاد کنه به شکل مخصوصی تا بشه یک کلمه حرف زدن. این کار اختیاری شماست. حالا ببینید شما در پیدایش این کار چه اندازه نقش دارید. با باید اولا شما این وجود داشته باشید. وجود شما، حیات شما دست خودتون نیست. خدا بی اختیار شما را آفریده، اختیار شما مشورت که نکرده که شما را بیافرینم یا نه. شش را خدا برای شما قرار داده، شما در داشتن شش که اختیاری ندارید. خدا خواسته به شما شش ده. هوایی که در خارج هست و اینا میکشید به داخل، با داخل شش، این هوا را هم خدا آفریده، شما که اختیاری در وجود و عدم این هوا ندارید. قدرت این که این هوا را بکشید به داخل شش ها، این قدرت هم را خدا به شما داده. اگر نداده بود که نمیتونستید هوا را بکشید تنفس کنید. بعدم خارج کردنش هم را باز قدرتش را خدا به شما داده. این که دهن و دندان شما به طوری باشه که این هوا بخوره به این مخارج فم و ارتعاشات خاصی پیدا کنه، اینم رو خدا قرار داده. شما دهن به چه شکلی داشته باشید، به چه اندازه ای، چگونه ساخته شده باشه، دست شما که نیست. اینها همه قدرهای این کاره. یعنی یک کلمه حرف زدن شما ده ها اسباب میخواد که وجود هیچ کدوم از این اسباب به دست شما نیست. پس پذیرفتن این که تقدیر هر پدیده ای، این که یک پدیده چگونه به وجود میاد، از چه مجرایی، با چه حدودی، با چه قیودی، با چه مشخصاتی، پذیرفتن این که تقدیرش دست خداست، این خیلی کار مشکلی نیست. یعنی این اسباب و مقدماتش به اراده ما نیست، خدا این چنین آفریده. یه لقمه غذا میخواد بخورید، همینطور ببینید اراده شما چه اندازه در خوردن این غذا نقش داره. این کار ده ها و صد ها مقدمات میخواد، فقط اون که شما دست دراز کنید بردارید بذارید دهنتون، این اختیارش از شماست. اونم دستش از خداست، حیاتش از خداست، نیروش از خداست. اینکه این دست قابل انقباض و انبساط باشه خدا قرار داده، هیچ کدوم اینا مربوط به شما نیست. یک مجرای ضعیفی برای اعمال اختیار در دست شما هست. بنابراین استناد تقدیر به خدا خیلی آسون میشه بیان کرد و قابل فهم. بله، همون تقدیراتش از کردیم، مقدمات فراهم شدن این روشنی. این تقدیرات قبلا باید فراهم بشه. برقی باید باشه، بلندگویی باید ساخته شده باشه در یک کارخونه ای، یه انسانی اندایی داشته باشه برای اینکه اینو بسازه. بله، صحبت سر تقدیره. حالا نسبت فعل رو از این کنم بعد. حالا صحبت سر تقدیره. کی این اندازه گیری ها را کرده؟ کی اسباب را فراهم کرده؟
هزاری اسباب باشه دو بودن اسباب نم نم
شما بفرمایید تقدیر تا من عرض کنم. بگید کی این اندازه ها را ایجاد کرد؟ من؟ کلام سر تقدیرش، یعنی فراهم کردن زمینه ها و مقدمات و تشخصاتشه. اینا در اصل اسباب. خب میبینید شما جلو جلو میرید. حالا اجازه بدید ما اون رو که معتریم عرض میکنیم بگید تمام کنیم تا برسیم به اونجا. اون طلبتون عرض کردم اگر فرصتی شد در پایان همین جلسه مسئله توحید افعالی رو عرض میکنم. پس تقدیر اشیاء یعنی فراهم شدن مقدمات و وسائل کار که موجب اندازه ها و حدود و مشخصات یک پدیده میشه، این را ما به خدا نسبت بدیم، این خیلی قابل فهمه. یعنی خدا یه دستگاهی فراهم کرده که چنین چیزی ازش پدید میاد. زمینه برای پیدایش چنین پدیده های خدا جور کرده. اما مسئله قضا مشکل داره. چون مسئله قضا یعنی پایان رسوندن کار، اون مرحله نهاییش. و خب مرحله نهایی به اراده ماست دیگه، اگر اون نباشه که دیگه هیچ اختیاری ما نداریم. مشکل اساسی در اینجاست که ما از یک طرف میگیم قضا یعنی پایان رساندن کار، اتمام کار، این هم مستند به خداست. از یک طرف هم میگیم انسان در افعال خودش مختاره، کار کار انسان. این چگونه میشه؟ آیا میشه یک کاری بگیم هم مستند به اراده من هست هم مستند به اراده خدا؟ یه نکته ای را بد نیست همینجا بین پرانتز عرض کنم که در آیات کریمه وقتی دقت میفرمایید گاهی به جای در مورد قضا اراده به کار رفته. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. در آیات دیگه داره اذا قضا امرا فانما يقول له كن فيكون. قضا و اراده از نظر مورد بر هم منطبقه، گویی که اراده از نظر مرتبه مفهومی مقدمه بر قضاست. حالا اینا دیگه بحث‌های خیلی وسیعی است که بخوایم واردش بشیم خیلی گسترش پیدا میکنه، از متن بحث دور میفته. پس اصل اشکال اینه که چگونه ممکن است کاری که مال انسان است با اراده و اختیار انسان انجام میگیره بگیم این تابع اراده خداست. همونطور که من حرف زدن خودم تابع اراده خودمه، نمیتونم بگم تابع اراده شماست. اگر کار منه تابع اراده منه، اگه تابع اراده من نیست کار منم نیست. تابع اراده شما باشه بس کار شماست. از یک طرف آیات کریمه قرآن دلالت داره بر این که همه چیز تابع اراده خداست، از یه طرف هم افعالی را به انسان نسبت داده میگیم شما کردید، شما اراده کردید و شما مسئولش هستید. این چگونه میشه جمع کردید؟ برای اینکه این معنا روشن بشه که ببینیم چطور میشه یک فعلی مستند به دو تا فاعل باشه، آیا همه جا باید هر فعلی یک فاعل داشته باشه یا ممکنه یک فعلی مستند به چند علت باشه، به چند فاعل باشه، و اگر ممکن هست چند صورت و چند شکل داره. مسلماً بعضی افعال هست که حتما باید یک فاعل بهش نسبت بدیم، یه فاعل دیگری را به جای اون نمیتونیم فاعل اون فعل حساب کنیم. تصمیمی که من میگیرم شما نمیتونید به جای من تصمیم بگیرید، این امریست قائم به نفس من، یا من این تصمیم رو میگیرم یا نمیگیرم. اگه تصمیم من است فاعلش منم، شما دیگه نقشی در اون نمیتونید داشته باشید. حالا این چه سنخ فاعلی است؟ یه مقدار بحث‌های فلسفی میخواد که دیگه احتیاجی به بیان اونها نیست، بخوام بیان کنیم خیلی طول میکشه. اینا رو میگیم فاعل‌های علل بدل، یعنی دو تا فاعلی که در عرض هم هستن، یا این باید این کار انجام بده یا اون یکی. نمیشه یک فعل مستند به دو تا فاعل باشه. اینجاست که میگیم اجتماع علتین علی معلول واحد محال است. یک اراده نمیتونه هم مستند به من باشه هم مستند به شما. این دو تا فاعل با هم جمع نمیشن سر یک فعل. یک اراده دو تا مرید در عرض هم نمیتونه باشه. اما در بسیاری از جاها هست که یک معلول مستند به چند تا علت، و این چند گانگی علت شقوق مختلفی داره. یکی موارد فراوانی که می‌بینیم در عالم طبیعت که مجموع اسباب و شرایطی باید فراهم بشه تا یک پدیده‌ای تحقق پیدا کنه، میگیم علت مرکب. در صورتی که مقتضی باشه، شرط باشه، معدات باشه، شرایط فراهم باشه، اون وقت این پدیده تحقق پیدا میکنه. یک گیاهی وقتی بخواد سبز بشه زمین باید باشه، آب باید باشه، نور خورشید باید باشه، شرایط دیگری باشه تا اینکه این سبز بشه. مجموع اینها در پیدایش این مؤثرن و در عرض هم هستن، یعنی همه پهلوی هم باید فراهم بشه، زمین باشه، آبم بیاد روی همین زمین، نورم بتابد به همین زمین، دانه هم در همین زمین وجود داشته باشه تا این گیاه سبز بشه. هیچ کدام هم کار دیگر را نمیتونه انجام بده. نه آب کار حرارت را انجام میده، نه زمین کار آب را انجام میده، نه دانه کار هیچ کدوم از اینا را. مجموعه تأثیراتی باید جمع بشه تا یک پدیده تحقق پیدا کنه. این یک نوع استناد معلول هست به چند علت. یک نوع دیگه استناد به چند علت داریم، علتهای طولی در زمان. یعنی یک پدیده در یک زمان مستند به یک علتی باشه، در زمان دیگه مستند به یک علت دیگری باشه. اینم به یک معنا صحیحه. حالا مثال مثلا ساده شو فرض کنید یه هواپیمای دو موتوره هست. اول یه موتورش روشن میشه، انرژی تولید میکنه، هواپیما حرکت میکنه، بعد این موتور رو خاموش میکنه، یه موتور دیگه روشن. این حرکت هواپیما یک بخشیش مستند به انرژی تولید شده از موتور اولی است، ادامه حرکتش مستند به موتور دومه. پس این پدیده هم که حرکت هواپیما باشه از مبدأ تا مقصدی، این مستند به دو علت است، دو علتی که متناوباً به وجود میان. در صورت اول چه جور بود؟ مجموعه علل مجتمعاً به وجود نیومده، اما در این صورت دو تا علت در پیدایش این پدیده مؤثره ولی متناوباً تأثیر میکنن. اول یکی اثر میکنه، اون خاموش میشه از اثر میفته، دومی اثر میکنه. یعنی علت مرکب. خب همین عرض کردم بندم، علت مرکب یعنی مجموعه ای از علل که ما اونها رو میگیم علت تامه ایشه. بالاخره زمین زمینه، آفتاب آفتابه، هوا هوا هست، اینا که یکی نمیشن. مجموعه اینها مؤثرن در پیدایش گیاه و رشدش. در اینجا مجموع دوتا موتور مؤثرن در حرکت هواپیما، اما یکیش در بخشی از این حرکت و یک اینا همش با یک مسامحاتی هست. حرکت واحدی را فرض میکنیم که از این نقطه حرکت کرده به مقصدی رسیده. حالا این حرکت در واقع منقسم به دو حرکت میشه، اون یک نظر دقیقی هست. به هر حال اینم میتونیم بگیم که این حرکت هواپیما از این نقطه به نقطه به اون نقطه مستند به دوتا عامله، اما نه دوتا عاملی که با هم تأثیر میکنه. یکی اول تأثیر میکنه، تأثیرش تمام میشه، بعد دوم تأثیر. بله بندم همین عرض میکنه که اون بخش اول حرکت مستند به موتور اول است، بخش دوم حرکت مستند به موتور دوم. این هم یک نوع اجتماع دو علت و تأثیر دو علت هست که در طول زمان جا به جا میشن. یه جور دیگه تأثیر علل متعدد داریم، مثل نوشتنی که آقایون مشغول هستن. این نوشتن یک پدیده است، پیدا شدن این خطوط روی کاغذ یک پدیده است، یک معلول است، چند تا علت داره. اگه شما نبودید این نوشته به وجود نمی اومد، اگه دست نداشتید خدای نکرده این پدیده به وجود نمی اومد، اگه دست داشتید قلم نداشتید باز این پدیده تحقق پیدا نمی کرد. پس پیدایش این پدیده هم مستند به قلم است، هم مستند به دست است، هم مستند به شماست. اگه دقت بکنیم باز چیزهای دیگه هم پیدا میشه. هم میتونید بگید من نوشتم، هم میتونید بگید دستم نوشت، هم میتونید بگید قلم نوشت. این هم باز اجتماع چند علت برای تحقق یک معلوله. حالا حقیقت و مجاز مال ادبیاته، میخوام بگیم برای تحقق این معلول اینا لازمه، لازم هست یا نه. حقیقتا اگه شما نباشید نوشته پیدا میشه، این نوشته شما، اون مربوط به لفظ عرض کردن، بحث واقعیش شما در نظر بگیرید. اگه شما نباشید این نوشته رو کاغذ پیدا میشه، این نوشته شما ها، نوشته که دست دیگری هست، البته اونم فاعلش خودش باید بشه. خب اجازه بدید مقدمه تمام بشه بعد برسیم به ذیل مقدمه. باز شما جلو افتادید. یه خود من از سوال دوست برادرها خواهش میکنم که خیلی سریع حرکت نکنن، صبر بکنن تا به پای هم دیگه با هم بریم، میرسیم انشاءالله. مسامحات عرفه که وجود شما در نوشتن مؤثره. کجا یکیست؟ شما هستید، قلم نیست. اگه قلم از بازار نخرید هرگز نمیتونید چیز بنویسید، با انگوش که نمیشه چیز نوشید. وجود شما غیر از قلمتون هست، اینا قبول داری؟ و وجود روح شما غیر از بدن شما. پس اینا هم مؤثرن، اما اینجا وقتی دقت میکنید با اون شکلهایی که قبلا گفتیم یه فرق داره. با اون اینه که این تأثیرات مرتبه‌ای هست، ترتیب داره. وجود روح شما تأثیر میکنه در ارادتون، اراده تأثیر میکنه در حرکت عضلات، حرکت دست تأثیر میکنه در حرکت قلم، اون وقت نوشته به وجود میاد. اینجور نیست که کنار هم اثر کنه. این شبیه به این تصادفات زنجیره‌ایه. یه ماشین با یکی تصادف میکنه، در اثر تصادفی اونم میخوره به سومی، سومی هم میخوره به چهارمی، چهارمی هم میخوره به پنجمی. اون تصادف پنجمی در اثر چهار تا تصادف قبلی به وجود اومده، چهارمی در اثر سه تا تصادف قبلی. به ترتیب اینا تأثیر میکنن، ولی هر کدام از اینا می وجود جداگانه ای دارن. ماشین اولی جداست، دومی جداست، سومی جداست، چهارمی جداست. وجود روح شما جداست، بدنتون جداست، قلم جداست، کاغذ جداست. اینا هر کدوم یه وجود جداگانه ای دارن، اما تأثیرش به ترتیب انجام میگیره، از یکی به دومی، از دومی به سومی، از سومی به چهارمی منتقل میشه. و این ترتیب هم لازمه برای نوشتن این کاغذ. چهار تا علت به ترتیب باید اثر کنن تا به وجود بیان، یکیش هم نباشه نمیشه. اینجا هم به یک معنا، البته این یک حالت خاصی است از اون شکل اول قضیه، یک جور دیگه اجتماع علل هم داریم غیر از این هاست. با اون اینه که همین ترتیب محفوظ باشه، اما هر یک از این علل خودش وابسته به علت دیگری باشه. فرضاً اگه شما روحتون بدنتون را به وجود می آورد، بدن شما قلم را به وجود می آورد، قلم کاغذ را به وجود می آورد، این مثالی می شود برای این صورت چهارمی. باز هم همه اینا لازم بود برای اینکه یه نوشته‌ای تحقق پیدا کنه. قلم و کاغذ لازمه، دستم لازمه، اراده هم لازمه. اگه طوری بود که شما روحتون بدنتون را ایجاد میکرد، بدنتون قلم را ایجاد میکرد، قلم کاغذ را ایجاد میکرد، همه اینها برای پیدایش نوشته لازم بود، اما هر یکی مستند به دیگری بود. مسئله تأثیر اراده خدا و اراده انسان از قبیل این شق آخری است. برای تحقق هر پدیده هم اراده من لازم، هم اراده خدا، اما این دوتا در عرض هم مؤثر نیست. اراده خداست که من را و اراده ام را و کاغذ را به وجود آورده، اگه او نبود هیچی نبود. برای پیدایش این کار اختیاری، اختیار منم لازمه، اما اختیار من را هم او ایجاد کرده. کاری را که من انجام میدم مستند به اختیار من، اراده من هست. اراده را کی به وجود میاره؟ کی اراده میکند؟ من اراده میکنم، نفس من. به تعبیر فلسفی اراده تجلی است از نفس، نفس نسبت به اراده فاعل به تجلی است. به تعبیر عرفیمون من اراده میکنم دیگه، اراده چیزیست که من انجام میدم. اراده وجودش وابسته به نفس است. نظیر این رابطه‌ای که بین اراده و نفس من هست، بین نفس من و خدای من هست. یعنی وجود نفس من و همه اون چرا که روش کار میکنم یک تجلی از اراده خداست، تجسم اراده خداست. خدا خواسته که عالمی باشه که به وجود آمد، اگه او نمیخواست که به وجود نمیومد. خدا خواسته که من باشم، خدا خواسته که من قدرت اراده کردن داشته باشم. همه اینها مستند به اراده خداست، اما نه به جای اراده من، فوق اراده من. اگر اراده من را حذف کنید این کار نخواهد بود. کار اختیاری از من صادر میشه اگه من اراده نداشته باشم، نمیشه. این حقیقتا مستند به اراده منه. اینجور نیست که تشریفاتی میگیم من کردم برای اینکه به مثلا خلاف ادب نباشه، به خدا نسبت داده بشه، مجازن میگیم این کار منه. نه خیر، حقیقتا این کار مستند به اراده شماست. اگه اراده شما نبود این کار ابدا تحقق پیدا نمی‌کرد. تأثیری حقیقی، رابطه ایست تکوینی. استناد افعال اختیاری به اراده انسان و اختیار انسان و نفس انسان یک رابطه تکوینی واقعی است، تشریفاتی نیست، فرضی و اعتباری نیست. حقیقتا اراده مستقیم در انجام افعالش داریم، اما این اراده خودش وابسته به جای دیگه است. کار مستند به اراده، اراده مستند به نفس، نفس مستند به کی؟ خداست که من را و اراده ام را و عالم را و همه آثارش را در دست قدرت داری. یک آن نخواسته باشه موجود باشه، هیچی نیست. تا او بخواهد هست. یک بحث در استنادهای لفظی است، اون تابع قراردادها و محاورات و ایناست. میگند یا نمیگند یه حرف، استناد حقیقی دارد یا ندارد یه حرف دیگه. شما اگه صرف نظر از محیط فرهنگ اسلامی را فرض کنید، در یه محیط مارکسیستی باشید، اگه بگید خدا باران را نازل کرد بهتون میخندید. خدا باران نازل کرد یعنی چی؟ بخار آب دریاست رفته آسمون سرد شده شده بار. خدا گیاه را رویانده، به شما میخنده. خدا رویانده یعنی چی؟ دانه ایست توی زمین افتاده، رطوبت بهش جذب کرده، رطوبت را باد کرده، شکفته شده گیاه. اینجور چیزا تعبیرات. چرا؟ پس تابعه قرارداده هست. ببینید یه آقا دستور میده، یه آقایی که فرض فرمایید چند نفر زیر دستش هستن، میگه آقا برید یه دستور یه خونهی بسازید به اینجور و اونجور. میگم بن الامیر المدینه. میگم گلمانی که هیچی اصلا ندیدتن، دستورش او داده، پولش او داده، همین میگم بن الامیر المدینه. اون عمله بدبختی که صبح تا شب عرق ریخته و تا اونجا کار کرده زحمت کشه، نمیگن اون ساخته. اون کسی که دستورش داده میگن اون ساخته. اینها به کی نسبت داده بشه تا چنده؟ اینها تابع قراردادهاست و محاورات و عرفیه، اعتباراتیست. گاهی تعارفیه، گاهی حقیقیه، گاهی با حقیقت وفق میده، گاهی نمیده. خیلی چیزاست با حقیقت وفق میده، عرف ما باش توافق نداره. خیلی چیزا با عرف توافق داره، حقیقت نداره. الفاظ و دلالت الفاظ بر معانیش و تلقی ما از اینا، این همیشه تابع حقیقت نیست. خیلی جاها حقیقتی هست، لفظ
باش موافق نیست، گاهی لفظ موافقه باش حقیقت هم. ما بحثمون باید در مسائل حقیقی باشه تا ببینیم بیانات قرآنی ناظر به چه حقایقی است. آیا لسان قرآن که میگه خدا باران را نازل میکنه شوخی میکنه، تشریفاتی میگه، یا نه یک تأثیر حقیقی است؟ ما عقلمون نمیرسیده، او بیان کرده. باید زحمت بکشیم تا این حقیقت را دریابیم. عرف باش موافق است یا نیست، کدوم عرف، تابع کدوم قراردادها؟ اون عرفی که این حقایق را یافت و درک کرد و میفهمه که این لفظ همین معنا را میگه. ما که انکار نکردیم آقا، اونا میخوان ببینیم وقتی هم خدا میگه که ما روزی شما میدیم شوخی میکنه یا نه. و ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها، این یک واقعیتیست یا نه؟ وقتی حضرت ابراهیم میگه الذی یطعمنی و یسقین، این جدی میگه یا تعارف میکنه؟ سقایت من، سقایت اونه که آب رو میریزه توی لیوان میده دست شما، سقایت منیش این. میگه خداست که آب رو میریزه میده به دهن من. و اذا مرضت فهو یشفین، اینجا جای تعارف نبود، در مقابل نمرود داره میگه. یک حقیقتی است، ما در اثر اینکه معرفتمون ناقصه این استناد را درک نمی‌کنیم، خیال می‌کنیم مجازی است. اینها فروع قضیه است. اصل قضیه رو بذارید تمام کنیم تا برسیم به فروع. آقا میگه دلشون خواست و فرصتی بود، حالا ما یکی دو جلسه دیگه هم ظاهرا بیشتر نیست، یادداشت بفرمایید اون فروعی که به نظرشون میرسه، ان شاءالله یه جلسه عرض میکنه. بله، اشکال شما سر و صورتی داره، اما جوابش این است که وجود فرزند به دست پدر نیست. پدر چیکار میکنه که فرزند وجود بده؟ یک استناد ضعیفی داره که حالا به یک انگیزه خاصی یک قطره آبی را از یه جایی به یه جایی منتقل کرده. چیکار کرده؟ این که میگیم وجود علت متوسط دست خداست، یعنی الان تابع اراده اوست، اگه خدا نخواد این هیچه. الان خدا میتونه جان رو از من بگیره دیگه نتونم حرف بزنم، میتونه یا نمیتونه؟ نه اینکه اراده من رفت نشست کنار، حالا چه او بخواد چه نخواد من اراده دارم، اینجوری نیست. در هر لحظه ای وجود هر چیزی وابسته به اراده اوست. اینجور نیست که ما را که خلق کرد دیگه ما خدایی باشه یا نباشه کاری به خدا نداریم. خلق کرد دیگه، گذشت دیگه. هر لحظه ای هر موجودی احتیاج به خدا داره. اینجور وابستگی است. مثل صورت ذهنی شماست که تا توجه بهش دارید هست، به محض که توجه بردارید هیچ. استناد موجودات به خدا مثل استناد فرزند به پدر نیست، اون یک علت اعدادی است، یک حرکتی انجام داده دیگه، وجودش استنادی به اون نداره. اما موجود هر موجودی هر جای عالم باشه، در هر مرتبه ای از عوالم الوی و سفلی باشه، در هر آنی مستند به خداست. اون شعر زیبایی هست، اگر نازی کند از هم فرو ریزند قالبان. یک آن اراده بقای عالم نداشته باشید، هیچ، لازم نیست بیاد خراب کنه عالم رو. یک آن اراده بقایش نداشته باشید، هیچ دیگه باقی نمید. این بینش ما وقتی داشته باشیم، اون وقت میفهمیم که کار ما چگونه مستند به خداست. همه چیز وقتی وجودش بدون استناد به خدا امکان نداره، هر وجودی عین ربط است، عین وابستگی است. وقتی این معنا را درک کردیم، اون وقت میفهمیم که کار را میشه به خدا نسبت داد، خیلی هم خوب. و استناد به خدا اولاست از استناد به اشیای دیگه. این در یک مرتبه ضعیف ناقصی استناد به فاعل‌های قریب داره، اما فاعل حقیقی که هستی کل عالم، هستی هر فاعلی، هستی اسباب هر فعلی، هستی مقدماتش، شرایطش، همه چیز بستگی به اراده اون. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله رب. تا مشیت شما نباشه، مشیت خدا نباشه، شما این نیستید و مشیت دیگری جایی نداره. پس استناد همه چیز در درجه اول به خدای متعال است که هستی در دست اوست. اما این معناش این نیست که دیگه به ما مربوط نیست. پس هر کاری کردیم فاعلش او، ما دیگه مجبوریم، هیچیم. فراموش نکنید تا قلم نباشد نوشتنی تحقق پیدا نمی کنه. این مرتبه وجود این معلول است که باید از اون علت تحقق پیدا کنه. تا اراده من و شما نباشه هیچ کاری به وجود نمیاد. اما هم من و هم ارادم و همون کاغذی که میخوام بنویسم مال خداست، به اراده خدا موجود است. استناد اشیا به اراده خدا به جای اراده ما نیست که یا من باید اراده کنم یا خدا. اگه اراده خدا نباشد، نه منی هستم و نه ارادم و نه مرادم. اما استناد اشیا به اراده من، این یک استناد به فاعل قریب، به واسطه، به سبب، به وسیله هست. وقتی خدا میفرماید خدا باران را نازل کرد، وقتی این معنا را ما درک کرده باشیم، میفهمیم یک استناد حقیقی است، تعارف توش نیست. خداست به شما روزی میده. پس کی میده؟ وجود هر چیز به دست اوست. من، حیاتم، اونی که میخورم، قدرت خوردنم، همه به اراده اوست. پس کی روزی میده؟ اگر این بینش را پیدا کردیم که همه این وجودها وابسته به اراده خداست، میفهمیم استناد حقیقی است. اما این معرفت گیر همه نمیاد. قرآن اصرار داره که مردم اینجوری تربیت کنه، این معرفت رو بهشون بده، بفهمونه بهشون که اگه اراده خدا نباشه هیچی نیست. اسباب شما را، دید شما را محدود نکنه. خیال نکنید فقط اسباب است و این سبب، این مسبب. پشت این اسباب و مسبب یک اراده دیگری است که هم سبب را وجود میاره هم مسبب را. اگه اون نباشه نه این است و نه اون. اما معناش هم این نیست که این اسباب بی تأثیرن. نه خیر، واقعا آتشی که میسوزانه، واقعا آب است که باعث روییدن گیاه میشه، این نسبت ها هم حقیقی است. پس چگونه جمع میشه؟ جمعش این است که دو اراده در طول هم هست، نه در عرض هم. جانشین هم نمیشه. مثل این نیست که این که کاغذ را یا من باید بنویسم یا شما. اگه من نوشتم دیگه شما نمیتونید بنویسید، اگه شما نوشتید دیگه من هیچ کارم. نه خیر، این دو تا استناد طولی داره. در یک مرتبه به من استناد داره، در مرتبه دیگه که خود من هم مستند به او هستم. هر دو هم استناد حقیقی است. وقت دیگه گذشته یک اشارهی بکنم به اون اشکالی که آقا کردن که پس معاصی چی میشه؟ معاصی حیثیت معصیت بودنش مخالفت امر مولاست. از نظر وجود مثل عباداتش فرق نمی کنه. همه تابع اراده تکوینی خداست. اگه اراده تکوینی خدا نباشه، معصیتی هم از هیچ معصیت کاری به سر نمی زن. هم معصیت و هم عبادت هر دو از نظر وجود مستند به خداست. اما اینکه این تابع مطابق امر تشریعی خدا باشد یا نه، این موجب این میشه که اسمش معصیت باشه یا عبادت. معصیت و عبادت مربوط به دستگاه تشریع است. اون چه ما داریم داریم بحث میکنیم حیثیت تکوینی اشیاء است. اراده تکوینی اش خدای متعال به همه چیز تعلق میگیره، حتی به معاصی. یعنی خدایی که میخواد انسان مختار وجود داشته باشه، انسان مختار بتواند معصیت کند یا عبادت کند، لازمه این اختیار او هم مراد خدا هست، چون یک سلسله ایست به هم مستند. وقتی اراده کرده انسان مختار وجود داشته باشه، یعنی اراده کرده که هر کاری هم میخواد بکنه دیگه. پس اراده تکوینی الهی به همه چیز تعلق میگیره. اونی که منشأ اختلاف معصیت و عبادت است، مسئله اراده تشریعی است که اون را امر کرده، اون یکی را نهی کرده، و این یه بحث مفصلی داره. فقط اشاره کردم به جوابش که توجه داشته باشید. صلی الله علی محمد و آله.